ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در این برنامه زنده شامگاهی براتون 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و تازه ترین خبرهای روز از ایران و جهان آماده کردیم. امروز پنجشنبه 8 خرداد ماه 1393 است، 29 ماه می در تقویم میلادی. این برنامه شامگاهی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. کارگردانی فنی این برنامه رو در اتاق فرمان امیر به عهده داره. خبرها رو با حالا کاویانی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرنیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. آغاز این برنامه اجازه میخوام مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه خواهید شنید. این شما و این هانا کاویان.
با سلام. الکساندر توچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش آن کشور در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدای طلبان شرق اوکراین هم از سرنگون کردن یک هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر سلوویانکس خبر داده بودند. سرنگونی این هلیکوپتر و مرگ مسافرانش در پی گزارش‌های مبنی بر تیراندازی‌های شدید در همین منطقه منتشر شد. سلوویانسک در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید بوده است. دولت اوکراین در تلاش برای سرکوب شورشیان مسلح در شرق این کشور است. در همین حال شهردار خودخوانده منطقه جدایخواه سلوویانسک در شرق اوکراین اعلام کرد که 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که اوایل هفته ناپدید شده بودند در اختیار نیروهای مدافع روسیه هستند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این مقام گفته است که حال این 4 تن مناسب است و آنها به دلیل آنچه که او ذوق زدگی بیش از حد خواند بازداشت شدند. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایف که میزبان ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکا برای امضای این پیمان بود، به خبرنگاران گفت برخی ادعاها مبنی بر اینکه این اتحادیه به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است صحت ندارد. رئیس جمهوری قزاقستان افزود که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده است. بنابر گزارش‌ها رؤسای جمهوری ارمنستان و قرقیزستان نیز در این گردهمایی شرکت کرده تا درباره عضویت در این اتحادیه گفتگو کنند. روسیه در تلاش بود تا اوکراین نیز عضو دیگر این اتحادیه باشد، اما رئیس جمهوری پیشین این کشور که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراضات از کار برکنار شد. یک رشته حملات در عراق در روز چهارشنبه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت و تعداد کشته شدگان در پی درگیری‌ها در 5 ماه گذشته را به 4000 تن افزایش داد. بیشتر حملات در ساعات پایانی روز چهارشنبه رخ داد و یکی از این حملات در منطقه عموماً شیعه نشین قدیمیه در بغداد بیشترین میزان تلفات را در پی داشت. در این حمله که توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده انجام شد، دست کم 16 تن کشته و 52 نفر مجروح شدند. 3 بمب‌گذاری دیگر در بغداد در طول شب گذشته حدود 20 کشته بر جای گذاشت. به دلیل گرمای هوا در عراق، شهروندان بیشتر در ساعات شب برای تامین مایحتاج به خیابان می آیند.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله همکاران براتون چه مطالبی آماده کردند. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، ابلاغیه سیاست افزایش رشد جمعیت به همه دستگاه‌های اجرایی در ایران ابلاغ شد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه.
یک مؤسسه امنیت سایبری میگوید هکرهای ایرانی از برخی مقامهای نظامی و سیاسی آمریکا و اسرائیل جاسوسی کردند. و نگاهی میکنیم در همین برنامه شامگاهی به داستان فرزانه پروین، زنی که خانوادهش او را به خاطر ازدواج با مردی که دوستش میداشت با سنگ و کلوخ در پاکستان کشتند.
فردهای ناموسی یکی از اصلی ترین نمودهای بیرونی تضاد بین جامعه مدرن و سنتی است.
با ما همراه باشید در این بعد از ظهر با برنامه شامگاهی رادیو فردا. حالا که همراه هستید تا پایان این برنامه با من و همکارانم بمانید. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این نامه که در 5 بند تنظیم شده پس از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست افزایش رشد جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. تسهیل در رشد کمی جمعیت و تربیت نسل صالح و کارآمد از جمله مواردی است که در این ابلاغیه بر آن تاکید شده. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
دولت و مجلس این روزها برای اجرای سیاست‌های رشد جمعیتی مسابقه گذاشتند. در مجلس از طرح‌هایی برای پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تا ایده‌هایی برای رفع مشکل سربازان و دانشجویانی که قصد ازدواج دارند در راهروها و جلسات کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی و تصویب است و در دولت وزرای وزارتخانه‌های مختلف یک به یک از ابلاغ سیاست‌هایی در حوزه کاری خود برای اجرای سیاست‌های مد نظر آیت الله خامنه‌ای در حوزه جمعیت خبر می‌دهند. سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در میان جمع مردم آنگونه که خود گفت در داخل پرانتز حتی از اشتباه خود در زمانی گفت که سیاست کنترل جمعیتی سیاست غالب حکومت بود.
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 88 در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خود بر پایان سیاستی که در دهه 70 در دستور کار مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود تاکید کرد.
من بازم میگم، یه بار گفتم، خیلی شروع کردم به تمسخر کردن، من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من
دولت محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 92 به پایان رسید و جای محمود احمدی نژاد در ساختمان پاستور را حسن روحانی گرفت. اما سیاست تشویق رشد جمعیتی همان است که بود. سیاست تشویق رشد جمعیتی در بالاترین سطح حاکمیت سیاسی ایران دنبال و تاکید می شود. آیت الله خامنه ای در سخنانی که آبان ماه پارسال در دیدار با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی بر زبان راند، عدد و رقم‌های تازه برای جمعیت ایران نیز اعلام کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
اما سیاست تشویق رشد جمعیت مخالفان و موافقانی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بحث بر سر موضوع سیاست‌های رشد یا کاهش جمعیتی را فارغ از مسائل روزمره و دعواهای از جنس دعواهای سیاسی می‌داند و معتقد است که این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت و دامنه‌دار هستند.
مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند، فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند.
مخالفان سیاست‌های تشویق رشد جمعیتی با تأکید بر اوضاع کنونی جمعیت ایران و با نشان آوردن از نرخ بیکاری و دیگر محرومیت‌هایی که جمعیت فعلی به آن مبتلا است، هشدار می‌دهند که با این سیاست و انفجار جمعیتی پس از آن سال‌های دهه 60 تکرار می‌شود و ایرانیان یک بار دیگر باید مدارس چند شیفته یا شلوغی‌های مراکز خدماتی و کمبودها و کاهش‌ها در ارائه کالا و خدمات را تجربه کنند. اگرچه بخش‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همزمان برنامه‌های سلبی و ایجابی مختلفی از جمله حذف برنامه‌های آموزشی کنترل جمعیت از مدارس و دانشگاه‌ها، حذف خدمات درمانی و بهداشتی مرتبط با کنترل جمعیت و افزایش دوره مرخصی زایمان یا ارائه خدمات به فرزندان چهارم برای رسیدن به خواست رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند، حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، می‌گوید الگوهای جمعیتی به سادگی قابل تغییر نیستند.
حتی اگر مقامات جمهوری اسلامی تمایل داشته باشند که جمعیت را افزایش بدن، اینطوری نیست که با خواست اونا صرفا جمعیت افزایش پیدا کنه، چون افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت به هر حال اندازه رشد جمعیت تابع دو تا متغیر اصلی، یکی نرخ مرگ و میر یا میزان مرگ و میر در میان مردم و گروه‌های سنی مختلف، یکی میزان باروری. خب میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده، ولی میزان باروری هم به تبع اون و بعد از مدتی کاهش پیدا کرده. مسئله این است که افزایش دوباره میزان باروری اغلب ناممکنه، یعنی مردم به مرور عادت میکنن به زندگی با فرزندان کمتر، یعنی اندازه مسکنشون هم کوچیک‌تر میشه، هزینه های اقتصادیشون رو هم میتونن کنترل کنن، به آموزش و بهداشت بهای بیشتری میدن، بنابراین به یک الگو و شیوه جدیدی از زندگی وارد میشن که این شیوه جدید زندگی به سختی تغییر خواهد کرد و اینطوری نیست که بلافاصله افراد شروع بکنن به داشتن فرزندان بیشتر، چون همه الگوهای قبلی اون وقت باید تغییر کنه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز میگوید در حال حاضر و با وجود کاهش نرخ رشد جمعیت به عددی کمی بیشتر از 1%، موافق افزایش کمی جمعیت ایران نیست و کاهش نرخ رشد جمعیتی را نگران کننده نمی‌داند.
نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
اگرچه سیاست‌های تشویق رشد جمعیت در متن خود توجه عمده به افزایش شمار جمعیت ایران دارند، اما در لابلای خطوط این ابلاغیه‌ها هم در بندهایی از سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم در ابلاغیه حسن روحانی به دستگاه‌های اجرایی بدون اشاره به راهکارهای اجرایی مشخص، رگه‌هایی از توجه به رشد کیفی جمعیت نیز مشاهده می‌شود.
همکارم آرش حسنی بود که گزارش میداد و حالا در این بخش از برنامه شامگاهی نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید.
میخواستم این آقای خامنه‌ای بگم با این ایده ها و نظریاتی که میده، من نمیدونم یک شبه بهش وحی میشه چی میشه، حتما وحی میشه دیگه. نسل رو زیاد کنید که برن ببرن اینا تو جبهه‌ها بکشن، میخوان اسلام رو پاینده نگه دارن. اگه راست میگه آقای خامنه‌ای، برو اون جوونایی که الان از فقط اعتیاد، خود من یکی از کسایم که بچه‌مو اینجوری از دست دادم، فقط اعتیاد از فقر و گرسنگی، دختری که تو فحشا داره قرض میزنه اونو جمع کن، اون نسل جدید رو به حالش برس که نه بدبختا کار دارن نه آینده روشنی دارن، هیچی ندارن. اگه راست میگه اونا رو درست کن، برای بعدها تو داری میگه بچه بیارین که شاید برای بعدها لازم باشه تو ایران. اگه اسلامتون اینجوری بود به قرآن، خود من یه آدم مؤمنی بودم، هممون از اسلام زده شدیم.
من در آلمان زندگی میکنم. کشور آلمان 1/4 وسعت کشور ایران داره، جمعیتش بیشتر از ایرانه و کشورش کشور پیریه، نسل جوان کم داره. کشور آلمان هم میاد با این حال که اینقدر جمعیت بالایی داره تبلیغ میکنه برای تولید مثل و تولید کودکان که فرد کار کنن، مالیات بدن و بازنشستگی پیراشون رو بتونن بدن، ولی در جای دیگه میاد خدمات پزشکی مجانی در اختیار مادران میذاره، در اختیار بچه ها میذاره، بچه ها تا سن 18 سالگی پول بچه میگیرن، قطار برای بچه پایین 12 مجانیه، اتوبوس مجانیه، مدارس مجانیه. آقای خامنه ای، ایران درسته پتانسیال جمعیت بالا داره، ولی آیا میتونی همچین امکاناتی به بچه هاتون بدین؟
00420212212 شماره پیامگیر ماست، با ما تماس بگیرید، ما رو با دیدگاه های خودتون آشنا کنید، همراهان رادیو فردا رو هم شریک نظر خودتون بکنید. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از یک مؤسسه امنیتی سایبری گزارش داده است که هکرهای ایرانی با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک از برخی مقامات نظامی و سیاسی آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر جاسوسی کردند. مؤسسه آیسایت پارتنرز میگوید فعالیت این هکرها از 3 پیش آغاز شده و این روش جاسوسی را مهندسی شده و بی سابقه توصیف کرده است. مهتاب وحیدی راد جزئیات بیشتری داره که خواهید شنید.
به گزارش یک مؤسسه امنیت سایبری با نام آیسایت پارتنرز، هکرهای ایرانی با باز کردن حساب‌های جعلی در برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک طی 3 از برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی و اسرائیلی جاسوسی کردند. به نوشته این گزارش، مقام‌های بلندپایه نیروی دریایی آمریکا، قانونگذاران و سفرای آمریکا، اعضای لابی‌های اسرائیلی آمریکایی و همچنین افرادی از بریتانیا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و افغانستان هدف این جاسوسی قرار گرفتند. این مؤسسه امنیت سایبری نام افرادی را که هدف هکرها قرار گرفتند منتشر نکرده و گفته نمیتواند مشخص کند که چه اطلاعاتی از این افراد به سرقت رفته است. در این گزارش آمده هدف این هکرها دستیابی به اطلاعات مؤسسات و بخش‌های دولتی بوده. تیفانی جونز، معاون اجرایی شرکت آیسایت پارتنرز، به خبرگزاری رویترز گفته اگر فعالیت این هکرها مدتی طولانی جریان داشته، قطعاً در این زمینه به موفقیت‌هایی هم رسیدند. کارشناسان امنیت سایبری این مؤسسه میگویند این گروه هکر ایرانی از طریق یک وبسایت خبری جعلی و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و لینکدین با قربانیانش ارتباط برقرار کرده و از طریق ارسال نرم‌افزارهای مخرب و آلوده کردن سیستم این افراد سعی داشته اطلاعات آنها را به دست آورد. شرکت آیسایت پارتنرز از یک وبسایت خبری نام برده با آدرس newsonair.org که به گفته این شرکت جعلی است و در تهران راه اندازی شده. این مؤسسه امنیت سایبری میگوید هکرها 6 شخصیت مجازی خلق کرده بودند که ظاهراً همگی برای آژانس خبری نیوز آن ایر کار می‌کردند. به گزارش شرکت آیسایت پارتنرز، هکرهای ایرانی با بیش از 2000 نفر ارتباط برقرار کردند که احتمالاً صدها تن از این افراد قربانی حملات هکری آنها شدند. شرکت آیسایت پارتنرز اقدامات هکرهای ایرانی را عملیاتی با برنامه ریزی و مهندسی شده توصیف کرده که از سال 2011 میلادی جریان داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی فیسبوک گفته در حال بررسی درخواستهای دوستی مشکوک بوده که متوجه فعالیت این هکرهای ایرانی شده است. او همچنین از مسدود کردن پروفایل‌های جعلی مرتبط با این افراد خبر داده است.
مهتاب وحیدی راد بود که گزارش میداد. ساعت 7:16 بعد از ظهر هست در تهران. همچنان همراه هستید با ما با برنامه شامگاهی رادیو فردا. دادگاهی در شهر کوار 35 نفر از دراویش گنابادی را به زندان و تبعید محکوم کرده است. مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن پاسداشت حقوق بشر، در گفتگو با همکارم شهرام میریان در این باره بیشتر توضیح داده. بشنویم.
باید به یاد داشته باشیم که قرن پنجم هجری یکی از تاریخی ترین ظهور فرهنگ ایران در تداوم خودش بوده. دورانی بوده که فردوسی درش زندگی میکرده، دورانی که شاهنامه درش تدوین شده. این امر بی سابقه است، یعنی ظرف 8 گذشته ما شاهد یک چنین رویدادی نبودیم و همه جا با طرح بحث جعلی عرفان کاذب سعی میکردند که چهره‌های بزرگ عرفانی تصوف ایران رو از ذهن نسل جوان جامعه پاک کنند. این نشان دهنده نگاه جدید دولت آقای روحانی به مسئله پیشینه فرهنگی ایرانه.
آقای آزمایش، از یک طرف همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم کرکانی از بزرگان تصوف در تهران و از طرف دیگه محکومیت 35 درویش در مجموع به 85 سال زندان و تبعید، شما وقتی این دو جریان رو با هم مقایسه میکنین به چه نتیجه میرسین؟
نتیجه که به دست میاریم اینه که به طور مشخص یک تضاد و تقابل در رأس حاکمیت بر سر بسیاری از مسائل کلان ناظر به مدیریت جامعه و کشور وجود داره. از یک سو دولت و به خصوص دستیار ریاست جمهوری در تلاش که ذیل بحث حقوق شهروندی مجال و فرصتی بده تا تنوع‌های قومی و اعتقادی در ایران بتونن در عرصه فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنن و از طرف دیگه یک جناح قانون‌گریز و فراقانونی وجود داره که با تکیه به استفاده غیر قابل قبول از قوه قضاییه و سایر نهادهای موازی این آزادی‌ها رو سد بکنه و راه رو بر هر چیزی که مدافع حقوق شهروندی باشه ببنده و این تضاد رو ما شاهدش هستیم.
بله، صدای مصطفی آزمایش بود در گفتگو با همکارم شهرام میریان که شنیدید. و حتما در خبرها شنیدید که به گزارش خبرگزاری ها روز سه‌شنبه گذشته اعضای خانواده زن جوان بارداری در پاکستان او را با سنگ و چماق مقابل چشمان پلیس کشتند. جرم این زن از نگاه خانواده‌اش این بود که حدود 5 ماه قبل با مرد مورد علاقه‌اش برخلاف میل آنها ازدواج کرده بود. فرزانه پروین را خانواده‌اش نیمه شب همان روز بی سر و صدا به خاک سپردند. به دنبال شکایت همسر این زن، پدر او خود را تسلیم پلیس کرده است. شیرین فامیلی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
فرزانه پروین زن 25 ساله 3 ماه آبستن پاکستانی را روز سه‌شنبه گذشته در مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور به قتل رساندند. به گزارش آسوشیتد پرس، همسر این زن محمد اقبال که هنگام واقعه همراه او بوده و توانسته جان سالم به در برد، به خبرگزاری ها گفته است که 10 نفر از جمله اعضای خانواده همسر او را در مقابل چشمانش با سنگ و چاقو به قتل رساندند و پلیس هم دخالتی نکرد. خانواده فرزانه پروین به دادگاه شکایت کرده بودند که همسر او محمد اقبال دختر آنها را دزدیده است و روز واقعه این زن و شوهر قرار بود در دادگاه حضور یابند تا زن شهادت دهد که ازدواج او با رضایت و علاقه خودش انجام گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام پلیس گفته است که پدر او که خود را به پلیس تسلیم کرده، قتل دخترش فرزانه پروین را اقدامی در دفاع از ناموس و شرف خود نامیده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، میگوید
گروه های جدید جامعه، به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه های مدرن شده جامعه، خواستار در حقیقت رفتن به سوی جامعه مدرنی هستن که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و در واقع امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش هست. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن، خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال یا در جای دیگه ما شاهدش هستیم. یعنی خانواده ها خارج از محدوده قانونی، حتی خارج از اراده نهادهای رسمی، میتونن دست به چنین جنایاتی بزنن. قتل‌های ناموسی یکی از اصلی ترین نمودهای بیرونی این تضاد بین در واقع جامعه مدرن و سنتی است.
در جمهوری اسلامی پاکستان هر ساله آمار تکان دهنده از قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی منتشر می‌شود. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستان، شمار قتل‌های ناموسی در این کشور در سال 2010 791 و یا در سال 2013 869 مورد بوده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، در توضیح اینکه دین در مورد چنین قتل‌هایی چی مقرر کرده است، به رادیو فردا میگوید
هر چیزی که مصداق ظلم تلقی بشه خط قرمز احکام شرعی است. حتی در قرآن آیه‌ای هست که بدترین آدم‌ها کسانی هستند که گمان می‌کنند که جامعه هدایت پوشیدند، جامعه هدایت معنوی پوشیدند، ولی اون جامعه رو به ظلم آلوده می‌کنند. در نتیجه ظلم هم چیزی است که مردم تشخیص بدن، توی کتاب تعریفش ننوشته. اگر اتفاقی بیفته که در جامعه همه بگن ظلم صورت گرفته، خشونت صورت گرفته و کسانی مظلوم واقع شدن در این ماجرا، قطعا اون مصداق ظلم هست. حالا در این واقعی که اتفاق افتاده، شما این رو اگر جلوی هر انسانی بگذارید، اولین داوریش این هست که ظلم و جنایت صورت گرفته. این هستش که طبق این خط قرمز کلی قرآن این مردود هست.
قتل فرزانه پروین به گزارش خبرگزاری ها در حالی انجام می گرفته که پلیس شاهد آن بوده و با بی‌تفاوتی به آن برخورد کرده است. محمد اقبال همسر او گفته است که یکی از اقوام من که همراه ما بود فریاد زد و لباس را بر تن خود پاره کرد، اما پلیس قدمی برای دخالت در این واقعه بر نداشت. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، میگوید
این در واقع بخش نگران کننده از نظر اجتماعی اینه که در حقیقت این نیروها میدان پیدا میکنن برای اینی که حتی در مقابل قانون، در واقع قانون خودشون یعنی قانون سنت را اجرا بکنن و میشه گفت که این دوگانگی را در این جوامع تشدید میکنه، برای اینکه در عمل ما از این طرف شاهد وجود قوانین هستیم که تا حدودی فرد را میتونه محافظت بکنه در مقابل تعرض جناح‌های سنتی و ارزش های سنتی، ولی در مقابلش متاسفانه چون همین قوانین نیمبند و ناکامل هم خوب اجرا نمیشه، ما شاهد در حقیقت چنین فجایعی هستیم.
اینکه برای دختری همچون فرزانه پروین که برخلاف میل و رضایت خانواده خود ازدواج کرده، قوانین شرع چه تکلیفی را تعیین کرده اند، محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی میگوید
توی این مسئله شرعی اون چیزی که وجود داره این هست که نهایتاً کسانی که تصور میکنن که یا رأی دینیشون بر این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، اگر هم این بود این حکم رو اشخاص حق اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
پلیس پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که در جستجوی مردانی است که فرزانه پروین را به قتل رساندند. همچنین ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت پاکستان خواسته است که اقداماتی هرچه فوری‌تر برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی انجام دهد.
این هم گزارش همکارم شیرین فامیلی بود. شنیدیم 25 دقیقه از هفته بعد از ظهر در ایران گذشته و میدونید که در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال در برزیل هستیم. همکارم مهدی رستم‌پور سلسله برنامه‌های را آماده کرده که در اون به ستارگان و چهره‌های برجسته شرکت کننده در این 20مین جام جهانی می‌پردازه. با هم بشنویم.
ستارگان جام 20 رابین فن پرسی هلند. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد، پدرش مجسمه‌ساز و مادرش نقاش، گرچه پس از جدایی آنها تبدیل به دانش آموزی کج‌خلق شد که مدام از کلاس اخراجش می‌کردند. فوتبال حرفه‌ای برایش از باشگاه فاینورد شروع شد. او که متولد روتردام است، از 15 سالگی به مدت 6 سال در این باشگاه مشهور توپ زد. سال 2002 و با برتری مقابل بروسیا دورتموند قهرمان جام یوفا شدند. به خاطر اختلاف با برت فن مارویک سرمربی فاینورد که او را به تیم ذخیره‌های شهرش فرستاده بود، قرارداد خود را تمدید نکرد. آیندهوون و چند باشگاه دیگر او را می‌خواستند، اما آرسنال که دنبال جایگزینی مطمئن برای دنیس برگکمپ هلندی می‌گشت، این هموطن جوانش را به خدمت گرفت. آرسن ونژه پدیده مستعد تیمش را از پست گوشه چپ تبدیل به یک مهاجم مرکزی مهارناپذیر کرد. گرچه تا وقتی تیری آنری در این تیم بود کمتر به او بازی می رسید، اما پس از جدایی آنری فن پرسی مهاجم اول تیم شد. 8 سال موفقیت آمیز را در لندن سپری کرد و سال 2012 به منچستر یونایتد پیوست. اولین بار در بازی با اورتون به عنوان یار تعویضی به جای ولبک به میدان آمد. 5 روز بعد مقابل فولام اولین گلش را به ثمر رساند. آوریل 2013 نیز روبروی آستون ویلا هتریک کرد تا شیاطین سرخ به 20مین قهرمانی در لیگ برتر دست یابند. در پایان فصل هم طرفداران یونایتد فن پرسی را به عنوان بهترین بازیکن فصل برگزیدند. در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی هلند بازی کرده، نوجوانان، جوانان و امید. از سال 2006 هم عضو تیم ملی بزرگسالان است. همان سال در جام جهانی نیز به میدان رفت و گل اول تیمش به ساحل آج را به ثمر رساند. اما تیم مارکو فان باستن در 1/8 نهایی به پرتغال باخت تا حذف شود. در جام جهانی 2010 فن مارویک و فن پرسی دوباره به هم رسیدند، اما این بار روابطشان دوستانه بود. رابین در مرحله گروهی 1 گل به کامرون زد. تیمش تا فینال پیروزمندانه پیش رفت تا برای 3مین بار نایب قهرمان جهان شوند. وقتی برای راهیابی به جام جهانی 2014 موفق شدند با نتیجه خارق‌العاده 8-1 مجارستان را در هم بشکنند، فن پرسی هتریک کرد و با 41 گل زده رکورد پاتریک کلایورت مهاجم سابق تیم ملی هلند را فرو ریخت. در مسابقات مقدماتی جام جهانی با 11 گل زده در صدر جدول گلزنان کل قاره‌ها ایستاد تا پیشاپیش از رقبای لاله‌های نارنجی در جام 20 زهر چشم بگیرد.
همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید. اونجا آخرین خبرها درباره جام جهانی و درباره همه مسائل روز دیگر در ایران و جهان رو میتونید پیگیری بکنید. همکاران من هر دقیقه خبرها رو در فیسبوک به روز میکنند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
7:29 دقیقه بعد از ظهر هست. میریم با هم که بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا را آغاز کنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
راست ساعت 7:30 بعد از ظهر بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. اگر از آغاز این برنامه از هفته بعد از ظهر تا به حال با ما همراه بودید، از همراهیتون سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام من رو بپذیرید و شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید. با همکارم مینا بهار است.
سلام شنوندگان عزیز. الکساندر تورچینیوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرده است که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدایی طلبان شرق اوکراین از سرنگون کردن یک هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر اسلاویانسک خبر داده بودند. سرنگونی این هلیکوپتر و مرگ مسافرانش در پی گزارش‌های مبنی بر تیراندازی‌های شدید در همین منطقه منتشر شده است. اسلاویانس در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید بوده. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای این پیمان، این سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل خواهند داد. نورسلطان نظربایوف که میزبان ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو بود، به خبرنگاران گفت برخی ادعاها مبنی بر این که این اتحادیه به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق صحت ندارد. رئیس جمهوری قزاقستان افزود که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده است. بنابر گزارش‌ها، رؤسای جمهوری ارمنستان و قرقیزستان نیز در این گردهمایی شرکت کرده بودند تا درباره عضویت در این اتحادیه گفتگو کنند. روسیه در تلاش بود تا اوکراین نیز عضو دیگر این اتحادیه شود. یک رشته حملات در عراق در روزهای چهارشنبه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت و تعداد کشته شدگان در پی درگیری‌ها در 5 ماه گذشته را به 4000 نفر رساند. بیشتر حملات در ساعات پایانی روز چهارشنبه رخ داد و یکی از این حملات در منطقه عموماً شیعه نشین قدیمیه در بغداد بیشترین میزان تلفات را در پی داشت. در این حمله بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 16 تن کشته و 52 نفر مجروح شدند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت که تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه بر مبنای توافقی است که پیشتر شده بود. روح الله جمعه‌ای افسوده است که کاظم میرولد معاون سیاسی وزارت کشور نه استعفا داده و نه برکنار شده و قرار بود در مقطعی معین و تا پایان انتخابات استانداران در وزارت کشور بماند. روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه گزارش داده بود که کاظم میرولد در پی اختلاف با عبدالرضا رحمانی فضلی بر سر تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری این وزارتخانه تصمیم به کنارگیری گرفته است. یک منبع آگاه به روزنامه اعتماد گفته است که طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حل و فصل اختلافات معاون سیاسی با وزیر کشور صورت گرفته که تقریباً همه آنها بی‌نتیجه باقی مانده. و رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در پی کشته شدن سه مرزبان این کشور در سفری از پیش اعلام نشده راهی افغانستان شد. دفتر نمایندگی ترکمنستان در سازمان ملل اعلام کرده که رشید مردوف که معاون نخست وزیر ترکمنستان نیز هست، با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقام‌های این کشور دیدار کرده است. بنابر این بیانیه، مقام‌های افغانستان و ترکمنستان درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. اوایل هفته جاری مقام‌های افغان اعلام کردند که سه مرزبان ترکمن توسط شبه نظامیان ولایت شمالی فاریاب در مرز با ترکمنستان کشته شدند. و در تحقیقی تازه که نشریه پزشکی لنست منتشر کرده آمده است که محققان به این نتیجه رسیدن که بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان اضافه وزن دارند. این تحقیق در 188 کشور و در بین سالهای 1980 تا 2013 میلادی انجام شده است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 34 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. میریم که با هم برنامه هفتگی .com رو بشنویم که از شبکه‌های اجتماعی و جهان مجازی برای ما خواهد گفت همکارم حامد پارسی در این برنامه. من فهیمه خضرهیدری هستم. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com و من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه برای شما از ابزارکی جدید میگیم که به راحتی درون کیف شما جا میشه، به دست کلیدتون اضافه میشه یا در درون ابزارهای دیگرتون جاسازی میشه و به شما امکان میده وسایل خودتون رو از طریق اپلیکیشنی آیفونی جانمایی و پیدا کنید. از تبلت جدید مایکروسافت میگیم که گرچه ممکنه در رقابت با تبلت‌های موجود حرف زیادی برای گفتن نداشته باشه، اما از قابلیت‌هایی برخورداره که میتونه در مصرف روزانمون جایگزین لپتاپ بشه. سریع هم به فیسبوک میزنیم و از قابلیت جدیدی میگیم که برای شناسایی آهنگ‌ها و سریال‌های در حال پخش به اپلیکیشن موبایلی اون اضافه شده.
فناوری‌های فردا.
اگه آیفون یا آیپد خودتون رو گم کنید، اپل خدماتی به شما ارائه میکنه که بتونید اون رو روی نقشه جانمایی کنید و حتی با ارسال سیگنالی زنگ یا آهنگی رو روی اون به صدا در بیارید تا محل اون رو پیدا کنید. سرویسی که اگه روی دستگاه شما فعال شده باشه، قدر خیال شما رو از بابت گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی همراه یا تبلتتون راحت میکنه. اما چی میشد اگه همه ابزارهای ما مجهز به چنین سرویسی بود؟ مثلا وقتی میخواییم از خونه بیرون بزنیم، بدون اینکه وقت زیادی رو صرف پیدا کردن دست کلید خودمون بکنیم، بتونیم از راه دور اون رو به صدا در بیاریم تا بدونیم دست کلیدمون رو کجا گذاشتیم. یا مثلا اگر دوچرخمون به سرقت رفت، بتونیم روی نقشه اون رو جانمایی کنیم و به سراغش بریم. یک ابزارک ساده که به تازگی طراحی شده و قراره روانه بازار بشه، این کار رو برای ما آسون میکنه. ابزارکی به اسم تایل که به اندازه یک سرکلیدیه و به راحتی قابل ضمیمه شدن به دست کلید ما یا جاسازی در کیف یا وسایل مختلف ماست. از همه مهمتر، تایل یک ویژگی داره و اون قابلیت برنامه ریزی و کنترل توسط آیفون یا آیپده. تایل اپلیکیشنی برای آیفون و آیپد داره که به طور همزمان 8 ابزارک تایل با اون قابل برنامه ریزی هستن. این اپلیکیشن آخرین محلی رو که در اون وسیله مجهز به ابزارک تایل جانمایی شده به حافظه میسپاره و از طریق ارسال سیگنال میتونه آهنگی رو روی ابزارک تایل به صدا در بیاره تا ما رو در پیدا کردن اون کمک کنه. به این ترتیب دیگه نیاز نیست هنگام گشتن به دنبال کیف پول خودمون به این فکر باشیم که اون رو در خونه، ماشین یا محل کار ممکنه جا گذاشته باشیم، چون اپلیکیشن تایل به شما میگه که آخرین بار کیفتون در چه محلی جانمایی شده یا اینکه حالا در چه محلی قرار داره. هر ابزارک تایل امکان ارسال اطلاعات و جانمایی توسط چند اپلیکیشن رو داره و این هم به کار کسانی میاد که مثلا به طور مشترک از یک خودرو استفاده میکنن. کافیه یک ابزارک تایل به کلید خودروی خودتون وصل کنید و اون رو با اپلیکیشن هایی که استفاده کنندگان از خودرو دارن تنظیم کنید. بعد از این کار هر یک از استفاده کنندگان از خود رو برای پیدا کردن کلید کافیه به اپلیکیشن خودشون مراجعه کنن و ابزارک تاید رو به صدا در بیارن. ابزارک های تاید که انتظار میره در تابستون امسال راهی بازار بشن با آیفون های 4S و بالاتر، آیپاد های نسل 5 و بالاتر و آیپد مینی و آیپد نسل 3 و بالاتر سازگاره و همکنون با قیمت $20 در آمریکا قابل پیش خریده. با این حال انتظار میره که این ابزارک ها خیلی زود در فروشگاه های اپل هم در دسترس علاقه مندان قرار بگیرند.
تکنولوژی‌های امروز.
اما مایکروسافت به تازگی نسل جدیدی از تبلت‌های خودش موسوم به سرفیس رو معرفی کرده که اندازه‌ای بزرگتر از تبلت‌های موجود دارن تا شاید بتونن جای لپتاپ‌ها رو در سبد مصرف تکنولوژی ما بگیرن.
سرفیس پرو 3 محصول جدید مایکروسافت صفحه نمایشی 12 اینچی دارد و گرچه از مدل‌های پیشین سرفیس بزرگتر است، به لحاظ وزن حتی از مکبوک ایر هم سبک‌تر است. این محصول کمتر از یک سال پس از آن عرضه می شود که مایکروسافت سرفیس پرو 2 را راهی بازار کرد، با این تفاوت که تبلت پیشین مایکروسافت 10 اینچی بود. با این حال ناظران دنیای فناوری می گویند که مایکروسافت که تا اینجا رقابت در دنیای تبلت های 7 اینچی و 10 اینچی را به اپل، سامسونگ، گوگل و آمازون باخته، این بار از محصولی پرده برداری کرده که بتواند کم کم جای لپتاپ را در خانه های ما بگیرد. وزن این محصول جدید بدون محاسبه صفحه کلید آن 800 گرم است و صفحه نمایش آن به پایه نگهدارنده‌ای مجهز است که به کاربر امکان می‌دهد تا 150 درجه آن را گردش دهد. ضخامت این تبلت جدید هم چیزی کمتر از 1 سانتی متر و سیستم عامل آن ویندوز 8 است. پیش فروش محصول جدید مایکروسافت از هفته گذشته آغاز شده و علاقه‌مندان می‌توانند این تبلت 12 اینچی را با قیمت 800 دلار در بازار آمریکا پیش خرید کنند.
از دنیای اپلیکیشن ها،
حتما با اپلیکیشن های مثل شزم یا ساند هاند آشنا هستید که امکان تشخیص موسیقی های در حال پخش را دارن و به شما میگن که موزیکی که در حال شنیدن اون هستید چیه، سازنده اون کیه و در قالب چه آلبومی ارائه شده. حالا فیسبوک امکان جدیدی رو به اپلیکیشن خودش اضافه کرده که به شما امکان میده اگر در حال شنیدن موسیقی یا دیدن سریالی هستید با استفاده از قابلیت مشابهی نام و مشخصات اون رو در صفحه فیسبوکی خودتون ثبت کنید.
به گزارش مشبل، یکی از مدیران محصولات فیسبوک گفته است که در قالب این امکان جدید میلیون ها موسیقی و برنامه تلویزیونی از 160 شبکه تلویزیونی مختلف فهرست شدند و کاربران اپلیکیشن فیسبوک می توانند با استفاده از میکروفون گوشی خود بخشی از صدای این قطعات را به فیسبوک ارسال کنند تا نام و مشخصات آن آهنگ یا سریال خاص در صفحه فیسبوکیشان درج شود و دوستانشان بفهمند در حال شنیدن چه آهنگی یا تماشای چه سریالی هستند. این اپلیکیشن البته امکان تشخیص برخی از برنامه‌های زنده تلویزیونی از قبیل مسابقات ورزشی را هم دارد و اگر آهنگی را از طریق این اپلیکیشن شناسایی و در صفحه خود درج کنید، دوستانتان قادر خواهند بود به 30 ثانیه ابتدایی این آهنگ گوش کنند. این قابلیت جدید بخشی از ابزار فیلینگ فیسبوک است که به کاربر اجازه می‌دهد در صفحه خود درج کند که چه حسی دارد یا در حال انجام چه کاری است. امکان جدید فیسبوک برای شناسایی آهنگ‌ها و سریال‌های تلویزیونی در عین آنکه جذابیت‌هایی برای کاربران دارد، به معنی سرکشی فیسبوک به رفتار روزانه کاربرانش هم هست. فعال بودن این قابلیت جدای از اینکه نتایج آن را در صفحه خود درج کنید یا نه، به فیسبوک اجازه می‌دهد که رفتار کاربران خود را دنبال کند و بفهمد که کاربرانش در حال شنیدن یا دیدن چه چیزهایی هستند و وقت خود را با چه محتوایی پر می‌کنند. درست مثل قابلیت درج مکان‌های پیرامونی که به فیسبوک اجازه می‌دهد بفهمد کاربرانش وقت خود را در چه جاهایی می‌گذرانند بدون آنکه کاربران فیسبوک حتی در این مکان‌ها حضور خود را ثبت کرده باشند. بنابراین در پایان سال 2014، زمانی که فیسبوک به روال هر ساله اطلاعاتی را در مورد کاربری خود منتشر می کند، باید منتظر باشید که این شبکه عظیم اجتماعی اطلاعاتی را هم در مورد اینکه چه آهنگهایی در سال جاری بیشتر شنیده شده و چه سریالهایی بیشتر دیده شدند در اختیار ما بگذارد. تسلط بر این اطلاعات احتمالاً فیسبوک را قادر می سازد که راههای جدید را برای جذب آگهی و کسب درآمد بیشتر آزمایش کند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.